Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasim Muhammed. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. شبهای گذشته در مورد آیه شریفه حضور عزیزان عرض شد که به عنوان بیان یک مصداق بزرگ آیه در مورد ولایت مولایمون امیر المؤمنین علیه السلام نازل شده. بله، نظرت فی ولایت علی علیه السلام که مضمون حدیث حضرت صادق علیه السلام است. و اون شبهای گذشته و هاکذا دیشب به طور مفصل حضورتون تسبیح دادیم که چرا به این کار میگن احیا، چرا به معتقد به امام میگن زنده است، غیر معتقد را میگن مرده. در جای دیگه امام را به آب تشبیه میکنن و اینها رو دیگه مفصل حضورتون گفتیم. و دیشب رسیدیم به اینجا که گفتیم که حیات معنوی ما با امامت است، با اعتقاد به ولایت است. و رسید بحثمون به اینجا که گفتیم در کنار سفره امامت و در مکتب امامت بزرگانی پرورش یافتند که اینها بهترین دلیل و نمونه هستند در اینکه این مکتب چه مکتب بزرگی است. و تا اینجا رسیدیم و قول دادیم خدمت عزیزان که ما یک قدری در مورد فارغ التحصیلان این مکتب و میوه های این شجره طیبه صحبت کنیم که اینها زنده شدن، عده‌ای رو زنده کردن به خاطر اینکه اینا در مکتب امامت درس خوندن. پس بنابراین به این وعده عمل میکنیم و انشالله این جلسه رو امشب که خدمت عزیزان هستیم صرف اون وعده میکنیم. پس بنابراین از اینجا شروع میکنیم. جمله دیشب رو تکرار میکنم، عرض کردیم که برای شناختن یک دانشگاه، یک مدرسه، بهترین راه کسانی هستن که از اون مدرسه بیرون آمدن. اینا بهترین دلیلن که انسان اون مدرسه رو خوب بشناسه. شما الان توجه بفرمید به این مقایسه‌ای که من عرض می‌کنم. آیون در قدما این مکتب سلمان داشته، ابوذر داشته، مقداد، عمار، حذیفه بن یمان، حجر بن عدی و امثال اینها بزرگان که هر کدوم از اینها برای خود یه دریایی بودن. سلمان یه شخصیتی است که بزرگان رو به حیرت انداخته. جمله‌های پیچیده‌ای در زیارتنامه حضرت سلمان هست که انشالله مباحثمون ایجاب کرد. بعضی از اونها رو نقل می‌کنم، شاید قریب به این مضامین که وقتی زیارتش می‌کنن زائر میگه ای سلمان، من اعتقاداتم را به تو می‌سپارم. هنوز این رو حل نکردن چه جمله ایست. یا روایات عجیبی که وارد شده میگه سلمان علم اولین و آخرین رو درک کرده، سلمان دریایی است که تمام نمیشه، گنجی است که پایان نداره. از این عبارات ما زیاد داریم در روایات. سلمان از ما خاندان است، یا اون حدیثی که شبهای گذشته گفتم، ابوذر رو حضرت فرمود که شباهت به عیسی ابن مریم دارد. و بالاخره شما ملاحظه بفرمید که اینها فارغ التحصیلان کدوم مکتب بودن؟ هر کدوم یه دریا بودن برای خود، اسراری داشتن. تا اینکه میاییم میرسیم هلوم مجرن به علمای بزرگ خودمون، به مجتهدینمون در طول تاریخ، و ببینید ما چه عظمایی داشتیم، چه بزرگانی داشتیم. هر تک تک اینها برای خود یه شخصیتی و یه عالمی دریایی بود، تا اینکه میرسیم به یک افرادی دوباره در تاریخ از متأخرین که اینا آدمای پیچیده‌ای بودن و آدمایی بودن که هنوز چه هنوز درست مردم در مورد اینها، علما متخصصین، نتونستن درست نظر بدن. مثلا شما سوال بفرمید از یک نفر که آسدریای قاضی تبریزی چه بوده، چه کار میکرده، خیلی پیچیده است. ملا حسین قلی همدانی، آسد حسین درودآبادی، شیخ محمد حسین دروی اصفهانی، باز از اونها عرض کنم که متأخرتر علامه طباطبایی، برادرش آسد محمد حسن الهی که نای الهی رو بنده زیارت کردن، به اندازه برادرش آسد محمد حسین شهرت نداشت، فقط سربسته عرض میکنم به ثبوت رسیده که مرده های هزار سال پیش به پای خود میمدن باش حرف میزدن، ارواح هزار سال پیش، نه که بعضی باشه ها، احضار ارواح باشه، نمیدونم چی بشه این مسائل، نه. همینطور نشسته بود، یکی اومد سراغش، آه بنده فلان کسم که نم پس نمیداد این سید ناصر محمد هستم. آقای طباطبایی فرموده بود از اخوی استفاده میکنم، آقای طباطبایی دریا بود خودش، ولی میگفت از سید محمد حسن استفاده میکنم. رفته بودم مشهد، پیار سال بود، یکی از بزرگان رو اونجا خدا نصیب کرد زیارت کردن، ذکر خیر سید محمد حسن الهی شد. برادر آقای طباطبایی اون بزرگ گفت که در قواعد سلوک دستش از برادرش بازتر بود، دستش از آقای طباطبایی بازتر بود. حالا اینا میخوام اینطور بگم که تمام اینا در کنار سفره امامت هست. یه بحثی هست که از بنده، البته این بحث رو به عنوان سوال سابق سوال کردم، منم در مجالسی که بودیم به طور مبسوط جواب دادم به لطف الهی، شاید بعضی از عزیزان شنیده باشند که سوال کردن که پس شما که میگید که همه این مسائل، همه این معارف از ائمه است، پس عرفای سنی چه کاره هستن؟ نه چی میگن؟ اینا که معتقد به امامت نبودن. من جواب مفصلی دادم به عزیزان، مختصری از اون را به شما عرض میکنم که خیلی دقیق البته مبحث، که به اسمم میآوردن آه پس مولوی چطوره، عطار چی میگفت، سنایی چی گفت، سعدی، این حرفای این بالا بلندی که داره. ما به اینا جواب دادیم، میگیم اولا در یه بحث خاصی ها انشالله جوانها خوب عنایت بکنن، من دیگه سرنخها رو میگم و سرفصلا رو میگم. گفتیم آقا اولا شما ببینید اونا سنی بودن یا نبودن. اولا سنی بودن بعضی از اینها محل اختلافه، و بعضی از اینها سنی بودنشون اصلا ممتنعه، سنی نبوده بعضی از اینها. مثلا سنایی سنی بوده، چی میگه؟ هیچ وقت یادم نمیره، یه وقتی یه میزه گردی داشتیم در تلویزیون، بنده خدایی هم اونجا اومده بود و حاضر شده بود. خلاصه آیون اشاره کردن که برنامه داره ضبط میشه، ما هم خیلی مرتب منظم نشستیم که داره ضبط میشه. بعد یک مرتبه این آقا که استاد دانشگاه هم بود گفت که صنایع سنی بوده، من دیدم خب داره ضبط میشه، نگم من یک دونم چه شیعه برجسته داریم اونم سنیش بکنن و چه کار کنیم. گفتم آقا شیعه بوده، نه خیر آقا سنی بوده. دیگه نزدیک بود دست بیخه بشیم. اینا اشاره کردن که آقا ضبط نمیشه، یعنی برنامه از حال طبیعی خارج شد. بعد اومدن که خب آقا چه خبرتونه؟ گفتیم بابا جان من این میگه صنایع سنی بوده و من میدونم شیعه بوده، بالاخره یا اصلا ضبط نکنین یا اگرم ضبط میکنین حرفتوش نباشه. واقعا کنید من یعنی یک خدمتی کردم به لطف خدا به تشیع و به صنایع که فردا پخش میشد دیگه، 50 میلیون نفرم دارن نگاه میکنن. بعد خلاصه گفتیم ما ضبط و نگر داریم صحبت کنیم. چرا میگه سنی؟ گفت که من گفتم که تعریف قلوب بشه. آخه یعنی چی؟ آخه تعریف قلوب چه باید خلاف گویی که تعریف قلوب نمیشه که. بنده فردا بیام بگم که عرض من حضورتون که ابن تیمیه مثلا شیعه بوده، برای اینکه تعریف قلوب بشه که بزرگترین دشمن شیعه بوده. بعد خلاصه حالا اینا میدونه چطوره، علم ناقص آدم را گمراه میکنه، یه چیزی رو میبینن یه چیزی رو نمیبینن. توجه کردی آدم باید کامل باشه علمش. گفت یه نفر داشت میرفت پیش شاه یه مسئله، یکی گفت مارم ببر، خلاصه بردونم. در یه طبق سیب گذاشتن جلوی شاه، نشستند و سلام کردند به شاه. گفت آقا چی باشن؟ گفت ایشان هم طفیلی هست، خواستن قبله عالم رو زیارت کنن. اونم خوشش اومد یه سیب داد به اون بنده خدا. اونم بعدش جلوی شاه خرت خرت نکشید به دندونش. وقتی آمدم بیرون گفت آقا جون آدم که میره پیش شاه یه سیب بهش میدن، میگه قربان خیلی ممنونم، بعد سیب رو دسته میگیره بو میکنه میذاره تو جیبش بعدن میخوره. گفت چشم رو یاد گرفتیم تا حالا پیش شاه نرسته بود. بار دوم که رفتن شاه داشت کوفته میخورد، یه دنه به این کوفته داد، گفت قربان خیلی ممنون، کوفته رو بو کرد گذاشت تو جیبش. اینه مثال آوردن برای علم ناقص. علم ناقص مثال های دیگه هم داره که من خودداری میکنم از گفتنش. گفتن حفظ تشیعن و زاعت انکه اشیاء و خدا شاهده. اونا که علم ناقص دارن هم آدم های گمراهی میشن و هم هر کس رو ببینن گمراه میکنن. خیلی آقا چیزای بنده دیدم از این علم ناقص، لا تو عد و لا تو ست، بیش از یک مثال دیگه نمیزنیم. حالا این آقایون رفتن بعضی از اشعار صنایع رو دیدن، بعضی دیگر رو ندیدن. صنایع شیعه بسیار آتشیه و شما اینو ملاحظه کنید که این شیعه در زمان غزنوی ها شیعه شدن که اونا دشمن شیعه بودن، خیلی هنره. شما میدونید فردوسی را چقدر اذیت کردن، متهم کردن فردوسی، و فردوسی شیعه 12 امامی بود. کار نداره بالا تو شاهنامه چی گفته چی نگفته، بحث اون بحث دیگریه، اما شیعه بود، یعنی یقینا شیعه بود. خیلی خدمت شما را اذیتش کردن، آزارش دادن، متهمش کردن. این آدم های خوبی نبودن. این غزنوی ها بسیار تند بودن. وقت در اون زمان آدم شعر بگه که در اون دیوانش، میدونید که دیوان صنایع غیر از حدیقشه، یه حدیقه صنایع داریم یه دیوان داریم، دیوانش در قفور مختلف شعر گفته، حدیقش همش مثنویه، نه مثنوی در بحر رمل ها، مثنوی بحر رمل به مثنوی مولانا، به هر مثنوی که اونطور گفته شود به اون میگن بحر رمل. بشنو از نهی چون حکایت میکند بحر رمله. توجه کردید خود شاهنامه هم مثنویه، منتها شاهنامه در بحر تقاربه. توجه فرمودید مثنوی ها فرق میکنه، اون در بحر رمل گفته شده، شاهنامه در بحر تقارب. حالا حرف زیاده، بالاخره حدیقش غیر از دیوانشه. در دیوانش یه قصیده مفصل داره، آخر میاد میگه که حق زهرا بردن و یک جملش اینه، حق زهرا بردن و دین پیامبر داشتن. یعنی ببین اینجوری پرده زیر سایه داره، شما حق زهرا بردن دینم دارین، وقت در حدیقه دیگه سنگ تمام گذاشته. اول خلفا رو مدح میکنه، خب اونا دیگه تقیه، همون آقا هم چونجا میگفت که ایشون سنی بوده و ضبط تلویزیون ما رو به هم ریخت، همون اونا رو دیده بوده، ولی بعدش اونسی که نخونده بود، بعدش داره بیداد میکنه، واقعا هنگامه میکنه. بله وقتی که مدح خلفا رو میکنه، بعد میگه که ای سنایی به قوت ایمان، مدح حیدر بگو پس از عثمان. تا اینجا یعنی مخاط بگه حضرت خلیفه چهارم بوده، ولی با بیت بعدی پدر در آورده. ببینید، ای سنایی به قوت ایمان، مدح حیدر بگو پس از عثمان، با مدیحش مدائه مطلق، زهق الباطل است و جاء الحق. خیلی لطیف گفته، از این بهتر دیگه نمیشه گفت. این شیعه بوده و حدیقه شتاب بلند و بالاست. بنده معتقدم، البته این حرفای من به جایی نمیرسه، ولی عقیده ما دارم ظاهر میکنم، من معتقدم که حدیقه باید درس خونده بشه در حوزه و در دانشگاه، که در هیچ کدوم الحمدلله نمیشه. بله، حالا اگر همه حدیقه مفصل باشه، بخشش لااقل باید درس بخونن. یه وقتی خود من این حواس رو میکردم که یه چند شاگرد جمع کنم حدیقه بگم. بله، حالا به هر حال، ولی دیدم که نه، حال نداریم، مشاغل زیاد عرض کنم که کلاس های دیگه داشتیم و نوشتنی ها، وقت باقی نمیمونه. آخه ما کلاس هم که دایر کنیم با یه کلاس تمام نمیشه، کلاس که تمام بشه یه 50 تا مشتری تعبیر خواب داریم، یه 50 تا استخاره، 50 تا مثلا نمیدونم خروسمون صدا کرده و دخترمون اصاب کشی میکنه، دیگه تا توان نیست. که توان باشه خوبه، عیب نداره آدم یه 50 تا خواب بشه، ولی یه توانش نیست، خدا میدونه. یک ساعت حرف بزنیم قلب درد و فلان و خلاصه دیگه مشرف به موتیم بالاخره. علا کل حال، پس سنایی شیعه است، این یکی درسته. اینا که آقایون میپرسن که بس اینا چی میگفتن، گفتیم یک قسمت اینا شیعه بودن، قسمت دیگر هم حالا خدمتتون میرسیم انشاءالله. بعد میگه عطار، شما چی میگید؟ عطار هم شیعه بوده. ز مشرق تا به مغرب گر امام است، علی و آل او ما را تمام است. این بیت محققا از عطاره. پس اگر چیز دیگه هم یه جای دیگه گفته، تقیه کرده. خب تقیه است بابا دیگه، آدم میگرفتن میکشتن، اذیت میکردن، زن و بچه را اذیت میکردن، در به در میکردن. شما الان خودتونو به جای بذارین، به جای اونها ببینین چه میبینین. شما راضی میشین نصف شب بیان حمله کنن به منزلتون، در به درتون کنن؟ خب در به درشون میکردن، یه جمله یه چیزی میگفت و خلاصه یه در آرام میکرد و بعد این برم حرف خودشو میزد باز. بله، عطار یه شعرهای عجیبی داره، حالا یادم نیست، یه جا من یه شعری ازش پیدا کردم، اگه پیدا کردم میام براتون میخونم. میگه که کاش من سگ امام حسین میشدم. یه جا پیدا کردم، رفته بودم کرمان، اونجا دو سه روزی بیکار بودم، میگردیدم تو که کتابخونه چیزای نوادری رو پیدا کنم. اینو پیدا کردم، یادم رفته، شعرش یادداشت کردم. خلاصش اینه، وقتی عاشورا رو میگه، میگه کاش من سگ امام حسین میشدم. تا اینجا حتی این از عطار. و اما مولوی، مولوی مختلفون فیه، ما هنوز نتونستیم بفهمیم شیعه است یا سنی. بله، یه چیزایی داره که به تشیع دلالت میکنه، یه چیزایی داره تسنن ازش در میاد. اینجا کسی بیاد بگه شیعه بوده، به ذرس قاطع ما ازش نمیپذیریم، به ذرس قاطع هم بگه سنی بوده بازم نمیپذیریم. بله، متفکر بزرگیست، مرد بزرگیست، خطاها هم داره، اشتباه داره، ما باید آزادانه با مباحث برخورد بکنیم. توجه کردید؟ مولوی مثنوی کتاب مهم نیست، کم کتابی نیست در نوع خودش، یه منبعی برای خودش. اما حالا شیعه بوده یا سنی، البته خب یه چیزایی هست که دلالت بر تشیعش میکنه. اونجا میگه که راز بگشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا. خب آدم یه بخواد سماجت کنه از این تشیع در میاد، سوء القضا بعدم حسن القضا، ای پس از سوء القضا حسن القضا. اما ما بازم حالا فعلا مسکوت میذاریم. و اما سعدی هم مختلفون فیه، سعدی هم اصلا خدمت آدم زیرکی هم بوده، زمنان دوم لای تله نمیداده. وقتی کتاباشو بخونید خیلی آدم عجیبی بوده، عمرم زیاد کرده، مثل اینکه صد بیشتر عمر کرده، خیلی هم جهانگردی کرده و خیلی چیزا، آدم فوق‌العاده ایه. ولی در عرفان به پای سنایی اصلا نمیرسه، قابل قیاس نیست. عرفان سعدی دقت کرده باشید عرفان اجتماعیه، خیلی کم عرفان سلوکی ازش در میاد. سنایی عرفان سلوکی داره، خود مولوی با اینکه در عرفان جدا سرآمده اما یه شعری دارد. هم مولوی میگوید اگر عرفان رو تشبیه کنیم به یک نفر آدم و بخواییم براش اعضا بگذاریم، چشم اون را باید سنایی قرار بدیم. چشم عرفان گفته سنایی را. حتی در مثنوی نگاه کرده باشید بعضی از ابیات سنایی رو میاره دستمایه خودش قرار میده، شرحش میکنه، تا اینجا خودش پایین میبینه. بله اون سرآمده، یعنی در این اسنام برده ها کسی اصلا به پایه سنایی نمیرسه. یقین بدن آدم عمیقی، خیلی حرفات و حدیقش هست. شما جوان ها اگر دعا بکنید، من ارسام حضورتون که قصدی دارم یه کاری بکنم به خاطر شما جوان ها، یه مشکلات دارم، دعا کنید. اگر اونا حل شد میفهمم که شما دعا کردید برام اون کار انجام میدم، اگر حل نشد میفهمم که دعا نکردید. چون نمیشه که نمادم دعاهاشون قبول نباشه، میشه حتما دیگه. الا کل حال، ولی سعدی هم مختلفون فیه، ما نمیدونیم، یکی به نهر زده یکی به میر. یه جا میگه که دوم عمر که لایق پیغمبری بودی، گر نبودی خواجه رسول ختم انبیا. میگن که سابق برین، حالا ترکمنا، حالا که هم دار از این کارا نمی کنن، حالا مسئله میگن اینا لخ میکردن یه دیر. خلاصه یه نفر داشت میرفت، یه زن زیبایی داشت، به اون رسیدن خیلی ناله کرد و ما دیگه نیچه نداریم. دیدن زنش زیباست، گفتن با تو رو لخ نمی کنیم ولی زنش عوضش یه دور برخصه. خلاصه اونم به زنش گفت که خب مجبوریم برای حفظ مالمون چوب یه نیم دوری برخص. خلاصه این زن بلند شد یه رقص خوبی کرد، بعد شوهرش گفت رقصیدن خوب. خوب رقصیدن چرا؟ این که میگن فلان کس خوش رقصی میکنه، مسئلهش از اونجا مونده. آدم ممکنه مجبور بشه برقصه ولی مجبور نیست خوب برقصه. بعضی از اینا تقیه میکردن ولی بعضی از اینا خوب میرقصیدن. حالا اینجا ایشون میتونست یه تعارف بکنه و رد بشه، اما نه به این قلیزی. دوم عمر که لایق پیغمبری بودی، گر نبودی خواجه رسول ختم انبیا. وای 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 وای. ولی بازم دوباره آمده میگه یا رب به نسل طاهر اولاد فاطمه، یا رب به خون پاک شهیدان کربلا. بعد میاد میگه فردا هر کسی به شفیعی زنند دست، ما ایم و دست و دامن معصوم مرتضا. که امیرالمومنین را معصوم میدونه، البته بعض از اینم تشیع در نمیاد، کلا سرتون نره. حالا نمیخوایم رأی بدیم که سنی بوده ها، بخوام روشنتون بکنم، از الان تشیع در نمیاد، چون جمع کثیری از سنی ها ائمه رو معصوم میدونن. اگر زنده بودیم به این بحث در تفسیر موضوعی خواهیم رسید، خیلی از ائمه رو معصوم میدونن. بله امیرالمومنین معصوم میدونن، اهل بیت معصوم میدونن، اینا دلیل نمیشه. خب پس بنابراین تا اینجا اینطوری شد. سوال این است که شما که میگین که تمام معارف از ائمه شاگردان اینا هرچی بود اینا داشتن، عرفای سنی چی میگن پس؟ ها سوال اینه. و اینا رو اسم بردن برای ما، گفتیم ها اینا یه قسمشون سنی نیستن اصلا، یه قسمشونن تسننشون محل حرفه، نمیدونیم، نظر نمیتونیم بگیم. و اما جواب دیگر که خیلی مهمتر و اساسی تره، این رو خیلی دقت بکنید، دستم به دامن تو. یعنی این یه مبحثیست که بسیار دقیق، شریف و لطیف، و من خدا شاهده منت بر سرتون نمیذارم، ولی ما بالاخره در شبای گذاشتم گفتیم ما نقد جوانی رو در این راه باختیم، یک مختصر دو سه تا ضرب زیدون مطالعه کردیم، این را خیلی آسان در اختیار شما جوان ها میگذاریم، عنایت بفرمید. هست عوض نشه، چون به نام من خیلی حرف در میارم. رفتن گفتن آی فاطمیه گفته که همه موسیقی حلاله. چی بگم آخه، رفته بودیم یه مجلسی، یادم نیست مبعث بود چی بود، چف میزدن این مدح به ما گفت حالا اجازه میدین چف بزنیم. ما شوخی کردیم گفتیم تا مرز رقصیدن محل داری. شوخی کردیم، روز عید بود، آقا دیدیم بخشنامه شده همه جا، آقا شوخی کردیم. الله اکبر، حتی اون شب دیدیم که ما برای سود زدن هم تذکر دادیم در مجلس اهلی بیت نرفانم، حالا با این برادر مدح یه شوخی کردیم. آقای حاطبی گفته که فلان عجیبه ها، یه حدیثی کنجا گفته بودم اونو نگفته بودن ها، اونو فقط گفته بودن. اینا اینجور آدم ها مثل مگس هم، مگس روی گل نمی نشینه، فهمیدید؟ روی چیزی که مثلا زباله هم بریزن دور، خب شوخی زباله هست میریزن دور، حدیث گله، حدیث نقل نمی کنن میرن اونو نقل می کنن. چی بگم به اینا؟ همه مثل شما که خوب نمیشن که، بعضی ها اینجوری هم خلاصه. بله، حالا مبحث دوم یه قدری مشکله. بله، دعا کنید که منم قلبم درد نگیره، شما هم شرح صدرتون انشاءالله بیشتر بشه. جواب دوم را بگم که خیلی عجیبه، یه صلوات بفرستید. جواب دوم این است که آقا ببینید، گیرم که اصلا سعدی سنی بود، شبه قوی میگیر، گیرم که مولوی هم سنی بود، حالا اگر آمدیم گفتیم تسنن اینا محل حرفه، این خصم ما از میدون در نمیره، زیرا ما یه سلسله از عرفا داریم که اینا به قسم حضرت عباس سنی بودن، مثلا مثل کی؟ مثل ابو طالب مکی صاحب قوت القلوب. مولوی دیدید که میگه میرساله خواندن ای قوت القلوب، یه عده که وارد در صراط مولوی نیستن خیال میکنن که مقصودش رساله عملیه است، بعضی را توصیف میکنه میگه نی رساله خونده نی قوت القلوب، مقصود از رساله در لسان و رفع رساله قشیریه است، اونا میگن رساله قوت القلوب هم بلابو طالب مکی. خود غزالی که مدت مدید کتابهای او مانند احیاء العلوم، چیمیای سعادت، اینا استفاده میشه، اینا سنی بوده، یقینا سنی بوده. البته یه دامدن گفتن که غزالی آخر عمرش شیعه شده، که عجیبه ها، این خیلی هم میگن، ولی ما در مباحث من به لطف الهی ثابت کردیم که این حرف هم اشتباهه. میدونید چرا میگن؟ ها میگن برای اینکه کتاب سر العالمین را نوشته، ما میگیم سر العالمین از غزالی بودنش هم مشکوکه، دلیلتون اینه. سر العالمین یه کتاب کوچیک سایون که هم در ایران چاپ شده به چاپ سنگی، چاپ سنگی که شما هم میدونید چیه، شما جوان هم میدونید دیگه، چاپ سنگی این اصطلاحات باید بشناسید، و به چاپ حروفی هم شده در نجف اشرف، که ما احتیاطاً هر دو را ما آوردیم. آقا یه چیز عجیبی دیدم درش، عرض میکنم حضورتون که در اونجا مرتب یه چیزایی میگه، بعد میگه ذکرناه فی الاحیا، ما اینو در احیا گفتیم. آقایونی که این ذکرناه فی الاحیا را دیدن گفتن خب ایشون غزالیه دیگه، کتابم ملعونه، در صورتی که من کشف کردم که صاحب این کتاب یه شوخی میکرده. ما احتیاطا هر دو را ما آوردیم، آقا یه چیز عجیبی دیدم درش، عرض میکنم حضورتون که در اونجا مرتب یه چیزایی میگه، بعد میگه ذکرناه فی الاحیا، ما اینو در احیا گفتیم. آقایونی که این ذکرناه فی الاحیا را دیدن گفتن خب ایشون غزالیه دیگه، کتابم ملعونه، در صورتی که من کشف کردم که صاحب این کتاب یه شوخی میکرده. توجه کردید؟ یا کتاب دست برده شده، پس به هر دو تقدیر کتاب قابل اعتماد نیست. چرا؟ برای اینکه در یه جا میگوید من ابوالعلاء معری را دیدم، مخصوصا چاپ ایران، چاپ نجف، هر دو را آوردم دیدم. میگه من ابوالعلاء معرضی را دیدم و انشدنی لنفسه. دقت بکنید، انشدنی وقتی یک کسی شعر میخونه میگن انشدنا فلان کس، فلان کس برای ما یه شعری گفت، اعمت از این که مال خودش باشه یا مال دیگری باشه. اما انشدنی لنفسه بگه یعنی شعر خودش برام خوند. تو سر العالمین دارد که ابوالعلا را دیدم انشدنی لنفسه، شعر خودش برام خوند، در صورتی که ابوالعلا خدمت شما عرض می شود که در 449 هجری وفات کرده، غزالی در 450 به دنیا آمده. چطور میشه؟ یک سال قبل از تولد غزالی مرده ابوالعلا. این کجا ما ابوالعلا را دیده؟ و من تعجب میکنم که اینو چاپ کردن، نه حاشیه زدن، نه تعریضی، نه تنبیهی، بعدم با آب و تاب میگن ما را غزالیه. نه خیر، غزالی کجا بود؟ و این یگانه دلیل است که برای غزالی، تشیع غزالی آوردن، و این دلیلم کاملا علیله. ابوالعلا 449 مرده، غزالی هم 450 به دنیا آمده. وقت در اونجا خیلی جالب میگه انشدنی به نفسه، ابوالعلا میگه شعرش برام خوند. کجا خوند آخه؟ یک سال قبل از تولد. خیلی خوب، پس اون سنی بوده قطعا سنی. این دو شد بحثمون. ها؟ قسمت دوم ها چه گفتم خیلی حساسه. میگیم جیریم چیره سنی همون دوتای دیگه، سعدی و مولوی، و با اثبات تشیع اونها گفتیم خصم از میدون ها در نمیره. آقا غزالی رو چی میگید؟ که اگر گفتن شیعه شده اونم که نفشی کردیم، سنی بود، خیلی هم دلیل بوده. کتاباش وقتی من میخونم استفاده میبرم، از اون طرف هم خیلی ناراحت میشه. مرد به این بزرگی به خاطر اینکه ریسمانش از امامت قطع شده خطاهای بزرگی داره، حرفای عجیبی داره، به مؤلفات زیادی هم داره. تقریبا بنده نشه همه را از با بسم الله تا اتم نتا، ولی همه اینا را در حسب موضوع دیدم. دنبال موضوع چه بودی؟ آدر پر تألیفیه. هر کنم که خیلی در بین اینها نگاه میکنیم اینا سنی بودن. قیصری شارح فصوص الحکم، اونم سنی بوده. توجه فرمودید؟ برای امام رضوان الله تعالی علیه هم یه حرفی در آوردن سر اون مسئله، بخشنامه کردن، اونم من در این مجلس به لطف الهی درستش میکنم. دقت بفرمید، آقا امام رضوان الله علیه یه حاشیه‌ای دارد در فصوص. بله، فصوص خودش تعریف ابن عربیه، نمیخوام در این بحث داخل بشم. شرحش هم مال قیصریه، معروف ترین شرح فصوص مال قیصریه. امام یه حاشیه زده که چاپ شده. آقا من دیدم اینو بخشنامه کرده بودن، هر کجا میرستم به همدیگه میگن صفحه 110-36. خدا چی میگن اینا؟ این رمزا که توی ارتش میگن ها. گفتم آقا چیه قضیه چیه؟ آقا ایشون در صفحه 110 تا صفحه 36 در امام ها، یعنی در حاشیه خودش چیز شده، خلاصه نستجر به الله سنی شده. گفتم حرف از کجا میزنیم؟ آقا برید نگاه کنیم. ایها الناس، رفتم نگاه کردم، دم واقعا بعضی از این ضد انقلاب خیلی بدن. یه وقت هست یه کسی حالا انقلاب درست نفهمیده، باید یکی به توضیح بده. یه وقت هم اصلا بعضی هاشون بدجور واقعا عمل میکنن. جبن میبینی که چی بگم؟ ببینید، من عصبانی شدم، ناراحت شدم تو اون جلسه. گفتم بابا شاپور بختیار معنی جیومه رو میدونه، شما نمیدونید. ریگان معنی جیومه رو میدونه، شما نمیدونید. یه جیومه ما داریم، شما که میدونید که ما مخواهیم از یک کسی نقل قول بکنیم، قول مشخص بشه، دو تا نقطه میذاریم، یک جیومه باز میکنیم. بابا اینطور هست یا نه؟ تو این کتاب امام مطلب اون سنی را نقل کرده، جیومه باز کرده، دو تا هم نقطه گذاشته، یعنی کلام او را نقل کرده. اینه به نام خدا امام تمام کرد. چی بگه آدم به اینا؟ عجیبه. اونجا اون سنی بوده، یه حدیث ساخته نقل کرده، میگه پیغمبر اکرم فرمود که در خواب دیدم که شیر میخورم زیادیشم دادم به عمر. آخه شیر تعبیر به علم میشه. امام اینو آورده، بعد امام زدش نوشته، نمیدونم اینا چقدر بی انصافن. اینو میبینن امام زدش زیرش نوشته نمیبینن؟ امام نوشته که پیغمبر اکرم مظهر تام اسم اعظم، از خورده او چیزی زیاد نمیاد تا به کسی بده. از این بهتر میهای میشما؟ اینو ندیدن، از خدا نمیترسن دیگه. گفتن بریم بقیهشم نبه. امام یه نقل قول کرده زدشم نوشته. توجه فرمودید؟ تعجب میکنم که نه از خدا میترسن، نه ثواب دارن، ثواب اولیه هم ندارن. بابا تو نگاه کن، دوتا نقطه جیومه، یعنی این مطلب مال اون آغاز تمام شد. حالا امام شرحش نوشته، امام زیرش نوشته پیغمبر اکرم شد مظهر تام اسم اعظم بود، از او چیزی زیاد نمیاد به کسی بده، یعنی چیزی به عمر نداده دیگه، تمام شد دیگه. از این بهتر شما بگین که فلان کس الان با بنز رفت حضرت عبدالعظیم، تو میگه فلان کس اصلا ماشین نداره، یعنی چی میگه؟ به اون طرف یعنی به تو دروغ میگه دیگه. از این بهتر خلاصه من که قابل نیستم به عنوان یک ذره از ارادتمندان امام دفتن، جلسه مفصلی بود اونجا، لطف الهی دفاع کردم و ثابت کردم که نمیفهمن امام نقل قول کرده و ضدشن نوشته. حالا خلاصش ببینید، آقا غزالی سنی بوده، ابو طالب مکی سنی بوده، همون قیصری شارح فسوس سنی بوده، خیلی از اینا سنی بودن. چی میشه جواب؟ پس شما گفتین که بله تمام معارف از اهل بیت، خیلی خوب گفتیم، بسیار خوب. حالا یه تحلیل کنیم، میگیم برادر من، خواهر من، عرفان دو جور است، دو قسمه، دقت بفرمید. یه بحث مهم نیست، اگر امشب نرسیدم همش تمام کنم، یادتون باشه فردا شب تتمیمش کنیم انشالله. بحث مهم نیست شما میگین؟ ها؟ مهمه دیگه. بله من هرچی بگم صحیح هم نباشه، شما بگین صحیحه، درسته. بله عرض میکنم حضورتون که واقعا میگم دلم میسوزه، چون خیلی جوان ها خلاصه این درون در میزنند و حیرت زده میشن، خدا نکرده یه قدری میخوام که حساب صاف بشه از بعض از حیرت ها، انشالله بیایید بیرون. اولا عرفان دو قسمه، یه عرفان عملی داریم، یه عرفان نظری داریم. عرفان نظری برادر من، خواهر من، فن یعنی خیلی هم میتونن یاد بگیرن. یه نفر از آمریکا اومده بود، عرض کنم حضورتون که قبل از انقلاب یه خانومی هم داشت، خانومش هم عرض کنم حضورتون که آمریکایی نبود، ژاپنی بود خانومش. اینا اومده بودن در اینجا، یه قدری البته عرفان نظریات گرفته بودن، یه کتاب نص و نصوص جامی رو تصحیح کردن، ویلیام چتیک بود اسمش، یادم، عیالش هم ژاپنی بود، چون یه دفعه پیش من مراجعه کردن سر تصحیح نقد و نصوص جامی، نص و نصوص. اینا محتاج شده بودن به کتاب الجواهر و رواقیت شعرانی، که یه ورق از کتابشون پاره شده بود، اومدن پیش من که من از رواقیتو بدم، کارشون را بیفته، منم برای این که تحبیب قلوب بشه، نگم که مسلمان ها خصیصن، شیعه ها بدن، بالاخره منم به این اندازه یه قدر تبلیغ عملی کرده باشم، رواقیت و جواهر رو دادم، بردن استفاده کردن، خیلی از من تشکر کردن، خیلی زیاد، به اندازه خودم خواستن یه تبلیغ عملی. در از وقتی که ما مطالعه کردیم نصر نصوص رو، دم خیلی زیبا تصحیح کرده، عرفان نظری آمریکایی هم بوده. حالا نمیخوام بگم که مثلا این علمای ما و عرفای ما فهمیدن عرفان نظری، ولی به اندازه خودش، به اندازه آمریکایی بودن خودش، خود دیدم زحمت کشیده بنده خود، از افته در اومده. توجه کردید؟ فن، یه فنی، آقا بشینید بسم الله الرحمن الرحیم درسشو بخونید. البته مشکل هم هستا، هر کس هم اهلش نیست، بعضیا در وسط راه می برن اصلا. به نظر بنده ذوقیه، یعنی اینطور نیست بخشنامه کنیم همه عرفان نظری بخونن، باید امتحان بشه، هر کس که می کشه خب بخونه. بله بعضی هم نمیتونن اصلا، و کتابای زیادی در فن عرفان نظری نوشته شده که آداب استاد ندیده نگاه کردنش به اون حقت ان حرامه. آسد حسین قاضی بود در قوم، صاحب کرامت بود، یعنی به تذبیر الهی ببینید معاد و باور کردن، قبر قیامت و باور کردن و حرف میزنن. آسد حسین قاضی کسی بود که حیوانات ازش اطاعت میکردن. الان سای خانواده امام بیت امام همشون هستن، خدا سلامتشون بداره، مدرک زنده. من یه بار این بحث در تلویزیون هم حتی گفتم، به گوش بیت معظم امام رسیده، یکی از سبیه های امام پا به قبله بود داشت میمرد، دکترها همه معیوز شده بودن، امام فرموده بودن از آسد حسین قاضی برید که آبی تبرک کنی بگیرید بیارید. آقا رفتن آب و آوردن، دختر خورد و بلند شد. یه همچنان آدمی بود. خود آسد حسین قاضی به من گفت یه عرفان پیچیده‌ای، کتاب عرفان نظری خیلی پیچیده، خیلی پیچیده، لب تخشه امام بود. میگه من دستم همینطور که میرفت چه بردارم ببینم چیه، امام گفت دست از اهلش نیستی. خدا شاهده آسد حسین قاضی به خودم گفته، در سال 49 در قم به خودم گفت. یعنی ممکن آدم اهل کرامت باشه و عرفان نظری نخونده باشه، بله، یه نفر ممکن آدم با کرامتی باشه و یه ذره آب مریض رو شفا بده ولی فرش فروشی بلد نباشه، سرش نشه، دلیل نمیشه، هر کسی را بهر کار ساخته. اون یه فنیه، البته مغز خوبی میخواد. بالاخره عرض کنم حضورتون که هر کسی نمیتونه اون را یاد بگیره، یه مغز خوبی میخواد و ذوق میخواد. ممکنه یه کسی مغزش هم خیلی قوی باشه، ذوق اون نداشته باشه، خب بره کار دیگه بکنه. پس فن عرفان نظری کرامت نیست. یه امریکایی هم اتا میتونه یاد بگیری. نیکلسون شنیدید که البته اونقدر که هو میکنن بنده اونقدر هم قبول ندارم، ولی بد نبود در عرفان نظری، بد نبوده. البته اینا میدونید یه خود هو شدن. شاگرد نیکلسون ابوالعلای عفیفیه، تازه بنده ابوالعلای عفیفی هم قبول ندارم به لطف خدا، چون دیدم در مباحث خیلی بزنگاه عرفان نظری کمیتش کاملا لنگه. همون ابوالعلای عفیفی که نمه اسم در آورده شاید بلافست نیکلسونه، ولی بنده ابوالعلارم قبول ندارم. بله مصحفه خوبیه، نسخه های را که تصحیح کرده خیلی خوبه، قابل ارزش، ولی عرفان فرش نمیشده. پس این یه قسمت عرفان نظری گفتیم فنده. بعد میمونه عرفان عملی. عرفان عملی دیگه فن نیست که امریکایی هم بیاد مثلا یاد بگیره، اون یارو بی نمازم یاد بگیره، نه عزیز من، عرفان عملی یک فن نیست که فقط و فقط از مسیر امامت باید یاد گرفت. اگر از غیر امامت بخوان یاد بگیرن بدلی میشه، بدلی میشه. ممکنه به قول بعضی از اهل دل چشمشون هم پرپر بزنه، چیزی هم ببینن، هیچ کدوم مهم نیست. بالاخره ریاضات یه آثاری داره که آدم اهل سلوک بشه، این غیر از راه امیرالمومنین راه دیگه نمیشه. ره یه نمونه فقط میخوام بگم، دقیقه بحث انشاءالله مونه برای فردا شب. تا اینجا جنبندی میکنیم که عرفان نظری گفتیم چیه؟ ها؟ گفتیم فنه، بله فنه. سنی شیعه آمدن، بعضی هم سلامت شدن، خود همون قیصری، داوود قیصری ساوی، میدونید که در عرفان نظری سرآمده. صدرالدین قونوی در عرفان نظری سرآمد. اینا هر آدمایی بودن که در عرفان نظری اصلا نقطه عطفن، یعنی بقیه از اینا گرفتن. فن ممکنه نماز شب نخونه اصلا، باز عرفان نظری رو یاد میگیره، حتی نماز صبحش قضا هم بشه عرفان نظری رو یاد میگیره. فن دیگه، چقدر بگه. و اما عرفان عملی گفتیم از غیر از طریق امیر المومنین نمیشه. تو میگی میشه؟ اگر شد بدلیه، بله ممکنه یه نفر از غیر امیر المومنین به یه جاهایی برسه، بعد علی عزیز من شیطان جا در صحنه حاضره، مثل گرگ گرسنه از حصار امیر المومنین که خارج شدی مجالت نمیده، خدا شاهد مجال نمیده. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، بله، فمن دخل حسنی امن من عذابی. بابا این حصاره، اگر تو این حصار باشی بیمه ای، اما از این حصار پات بزنی بیرون شیطان اونجا ایستاده. قرآن میگه، من نمیگم، یعنی فکر نکنین که از حصار امیرالمومنین بیای بیرون شیطان استخاره میکنه که خوب بیاد میاد سراغت. و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قریب. تا چشمت از علی برداشتی شیطان میاد سراغت. حالا این نمونه رو میگم که نشاط پیدا کنید تا بقیه بحث برای فردا شب که عرفان عملی رو توضیح بدیم که چی هست، و تا براتون یقین حاصل بشه که از طریق غیر امیرالمومنین نمیشه اصلا. بله، اون چه میخواستم بگم این بود که گفتم انشاءالله قرص خبر لازم نشه. یک نفر بود از غیر اهل بیت گرفته بود، به یه جایی رسیده بود، به یه جایی رسیده بود. مگر آدم یه چیزی ببینه، نمیدونم یه طوری بشه موجودی ببینه از اینجا رفت به اونور، اینا یه شک رمر که نیست. انشاءالله خواهیم گفت که شیطان بیکار نیست، به لطف الهی اینجا اسراری هست که خواهید چنید انشاءالله. خلاصه قرزم اینه، خدا رحمتش کنه عاشق رجب علی خیاط رضوان الله، مرد بزرگیست که خیلی مرد بزرگی بوده. من دیدم از شاگردانش و زیاد که خدا شاهده بعض حرفا و بعض حالات عاشق رجب علی رو طبقه بندی کردن شاگرداش. یه چند تا بود که دیدن بگن جز تکذیب فایده دیگه نداره و نگفتن. خلاصه اون آقا که از طریق غیر اهل بیت اومده بود مرید ایشون شده بوده، ایشون هم میدونید امام زمانی بود، عاشق رجب علی هرچی داشت از حضرت داشت. من نمیدونم که میدید یا نمیدید، من دیدم نظر بدم، ما اهل دکون دستگاه نیستیم، اما حضرت توجه داشته بهش، البته احتمالا میدیده. یه وقتی از حالاتی از ایشون دیده شده بود که از این طرف شرق تهران تا سلسبیل پاکت پول در دستش پیرمرد یک نفس دویده بود، سر ساعت به یه بدهکار که داشتن خونش خالی میشدن رسونده بود، آقا بگیر، سر ساعت طلب کاره ایستادن. بعد گفته بود دستور مستقیم خدا آقا بوده، آقا فرمودن یکی اونجا گرفتاره، اینجور آدمی بوده. خدا انشالله بار از اینا جدا نکنه. بابا هرچی بدن، بارها گفتم اینا هر چه بدن نوره، انشالله توضیح خواهیم داد. خلاصه این آقا بعد مرید این شد و ایشان فرمودن که تو از راه دیگه اومدی، آب ما توی جوب نمیره. من ریاضت کشیده بود، بالاخره ریاضت اثر داره، ولی گفتیم هر اثری مقدس نیست. مرتاض هندی هم ریاضت کشیده، هر اثری مقدس نیست آخه. ممکنه شما یه کارخونه باز کنید، یه داروی بسازه که یه ذره ازش تو هوا پخش بکنن، 100,000 نفر در جا خوش بشن، حالا این اثر مقدس میشه؟ به اثر دیگه ولی مقدس نیست. عاشق رجب علی فرمانده بودن آب تو، آب ما یه چوب نمیره. گفته بود شیخ کاری میکنم که منو میپذیری، بکن. گفت یه تصرفی که در شیخ بچگیه شیخ رو به خودش نشون داد. خود شیخ رجب علی فرمانده بودن که 7 سالگی ما دیدن جیوه پامه دارم میرم، جیوه هاشم از دیده. عاشق گفت دلبری نشد از من، دلبری نشد. گفت حالا بس خدمت تو میرسم. در یک نصف شبی یک دلبری دیگر کرد که اونو نمیدونم روحش راضی بگم یا نه، که خودم سخت بود خیلی. فرموده بودن که بازم دلبری نشد، برو از طریق اهل بیت بیا تا بپذیرمت. خلاصه جوان بودم بدبختم، چی شد افتاد مرد. غرضم اینه دیگه، این قسمتش خیلی وحشت آوره، ضایع نکنید یه وقت. عاشق رجب علی رفته بود سر قبرش، گفته بود که انقدر برزخش تاریکه که وردش فقط اینه، میگه کو قیامت، چه قیامت میشه؟ تکلیف ما روشن میشه، پناه بر خدا. بعضی چیزا برزخ رو تاریک میکنه، هر پشت سر مردم زدن، غیبت کردن، تو منزل پرخاش کردن، مواظب باشید از من گفتن. بله، بحث برزخمون نرسیده، معلومم نیست برسه. بله، برزخ اهل دوستان اهل بیت خیلی روشنه، مثل نوره، مثل نور. اما آدم توی اتاق بندازن که هیچ جرا نبینه، معلومم نیست تکلیف چهی روشن میشدن، چه حالی میشه. خدایا به حق پیغمبر آلش به دادمون برسه. فرموده بود برزخش اینقدر تاریکه که هیچ جرا نمیبینه، فقط میگه کو قیامت. البته حالای بله، خدا کریمه، یه چیزی هم در کنارش بوده، خدا کریمه، حالا نمیشه خیلی. بله، خدا خودش صلاح بدون پرده برمیداره. به ما چه مربوطه؟ من فضول نادم بیام بگم مثل حیوان یه چیزی هم، به من چه مربوطه؟ خودش بخواد. بله، همونایی هم تاریکی میشینن، یه صفا در کنارش ممکنه پیدا بشه. خدا خیلی کریمه، ولی من و تو باید خیلی حواسمون جمع باشه. بله، فرموده بود که هیچ جا نمیبینه، این طوری قضیه، این سر نخ باشه. تا انشالله تعالی ما تا الان بحثمون این شد که عرفان نظری فن است، شیعه سنی نداره، عرفان عملی باید از طریق اهل بیت باشه. الان فصل سر فصل اثبات نکردیم چرا باید از طریق اهل بیت باشه، دقت میکنید ها؟ اثبات نکردیم، اثباتش انشالله تا جلسه های بعدی باید باشه. بله، اما کمال میکنم مباحث قبلی راجع به عرفان نظری برای آقایون انشاءالله روشن شد. خب امشب شب 17 ماه مبارک رمضان، شبیست که تدارک جنگ بدر در مثل امشب دیده شده. عجب عمره سپری میشه، شب اول آمدید مهدیه تا امشب این فاصله را بیتونیم مجسم کنیم چقدر شد؟ هیچ، همه عمر هم. در مثل امشب رسول اکرم به اصحابش تشریف بردن در یه منطقه در اطراف مدینه که الان هم اونجا معروف، بدرم ظاهرن اسم اون مکان نبوده، اسم یه چاهی بوده. خلاصه در مانند امشب اونجا تجهیز جیش کردن مسلمین به دستور رسول اکرم، و در مانند فردا جنگ بدر واقع شد که علت پیروزی در جنگ بدر خود آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه شد. بله، دشمنان عمده را حضرت از بین برد که قضیهش مفصله. شب نشسته بودن در مانند همچه شبیه شب ظلمانی طوفانی هم بوده، خیلی طوفانی. رسول اکرم دستور داد برن از چاهی در اون تاریکی وارد بشن و آب بیارن، جوری بوده که محل ورود داشته این چاه. البته غیر از چاه بدره، چاه بدر ظاهرن چاه کورهی و بیابی بوده که مشرکین کشته هاشون در اونجا ریخته شد، این چاه که میگم چاه آب یه چاه دیگه بوده. خلاصه این مشقت ها و زحمت ها رو همیشه امیر المؤمنین بوده که خودشو آماده می کرده که حق داره بر گردن تمام اهل عالم. حضرت فرمود که یا رسول الله من میرم میارم. حضرت رفت وارد اون چاه شد و مشک و پل کرد، آمد بیرون، دید یه طوفانیست آنچنان شدید است. حضرت با اون همه رشادت و قدرت و شجاعت مجبور شد که بنشینه تا اون طوفان رد بشه. حضرت نشست تا طوفان رد شد. بار دوم که حضرت دوباره به راه افتاد طوفان دیگری آمد، باز اونم خیلی شدید بود. حضرت نشست تا اونم رد شد و بالاخره طوفان سوم. سه بار طوفان وقتی آمد رسید به خدمت رسول اکرم، فرمود یا علی، سه تا طوفان متعرض تو شد، متوجه شدی؟ خیلی شدید بود، گفت بله یا رسول الله. فرمود اون اولی جبرائیل بود با افواجی از ملائکه توفر نبود. از احادیث مشکل اهل بیت است، البته نه اسراریه. فرمود جبرائیل بود به تو سلام دادن رد شدن. اون توفان دومی اسرافیل بود با فوجی از ملک، و سومی هم میکائیل بود. بله، یا کالذی سلم فی لیلت علیه جبریل و میکائیل. سید همیری مرا به شعر کشیده، جبریل فی الف و میکائیل فی الف و یتلوهم سرافیل لیلت بدر مددا انزلوا کانهم طیر ابابیل. نم شعرهای سید همیری رضوان الله علیه که این قضیه را بشه خلاصه. در مانند امشب سه ملک بزرگ خدا با هزاران ملک دیگر به امیر المؤمنین سلام دادن. چقدر خوب است که خودمون را شبیه بسازیم به این فرشتگان مقرب خدا، بگیم السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا سید الوصیین و یا امام المتقین. انشالله که اگر زنده بودیم شب 19 شب 21 در این مکان نورانی عرض ادب به تفصیل خواهیم کرد. اما هنوز زود بعض مسائل رو بگم، فقط یه سر نخی میگم که دستتون باشه اون شبا برای آقاتون آقامون زیاد گریه کنیم. فقط اینقدر جگرم میسوزه از روایات اخبار آیون اینقدر فهمیدن اول مظلوم عالم امیر المؤمنین است. السلام علیک یا اول مظلوم، السلام علیک یا امیر المؤمنین. چقدر مظلوم ای شیعیان، چند شب دیگه امیر المؤمنین مهمان ما، شب 19 نزدیکه. خدایا به حق ولیت امیر المؤمنین ما را ببخش. ای خدا این شبای قد در پیش دست خالی نشیم یه وقت. خدایا از حالا توجه پیدا کنید، از حالا به باطن آقا متوسل بشید، دستمون آقا بگیره. اگه بشه تو این شبا صبح ظهر خواهرا برادرا هر کدوم هر وقت نشاط داشتید یه دو سه قطعه زیارت امین الله بخونید، آماده بشید، شبای امین المؤمنین در پیشه. جانم به قربانت یا امیر المؤمنین. عجیبه فقط مثل این که بعضی چیزا ارثیه. امشب آقا رفته آب آورده، در کربلا هم این منصب را پسرش ابوالفضل به عهده گرفت، به لقب سقا نامیده شد، سقا شهید. السلام علیک یا عباس ابن امیر المؤمنین. خدایا امشب در این خانه منصوب به امام زمان ما این پدر و پسر بزرگوار رو شفیع آورد. به حق اینها دست ما را بگیر، به حق اینها